بحث در رابطه با شبهات اقتصادی درباره انتخابات هست. یه سری سوالاتی رو زحمت کشیدن و دادن. خب سوالات خیلی زیاده، طبیعتاً به همش آدم نمیرسه که بخواد پاسخ بده، علاوه بر این که من سوالات رو بیارم. علاوه بر این که اهمیت هاشون هم با همدیگه متفاوت هست. چیکار بکنیم آقای شاهان بودی؟
هر کدوم رو آجابا صلاح میدونید، اما اکثر رو درست داریم که شما در عقل
هستش. یک سوال این هستش که مجلس چه تأثیری در بهبود یا بدتر شدن وضعیت اقتصاد کشور میتونه داشته باشه؟ این سوال سوال جدی هست و مرتبط با این انتخابات. بعضی از عزیزان هستن که تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن. معمولا آمار انتخابات ریاست جمهوری از آمار مجلس بالاتر هست. من جا حالا همجور دنیا رو خبر ندارم، ولی در ایران که اینطوریه و غالب انتخابات ما توی 50 خورده درصد بوده انتخابات مجلسمون. البته بعضی از انتخابات روی 60 انتخاب دارن 70 درصد هم داشتیم، ولی حتی اون چیزهای اولیه‌مون روی 50 خورده درصد به استثنای انتخابات اخیر که زارن روی 40 هم رفته بود. خب یه سوالی که مطرح میشه اینه که احساس عزیزان این هستش که اون تأثیری که ریاست جمهوری میذاره نسبت به تأثیری که مجلس میذاره متفاوت هست. احساس تأثیرگذاری بیشتری توی ریاست جمهوری دارن افراد، برای همین شرکتشون بالاتر هست. خب باید گفتش که اگر نگیم برعکس و تأثیر مجلس در حل مشکلات کشور بیشتر هست، قطعاً اینطور نیستش که ریاست جمهوری تأثیرش بیشتر باشه. چرا؟ چون مشکلات ما باید ببینیم ناشی از چیه. الان مشکلات اقتصادی ما بیشتر ناشی از عمل کرده یا ساختارها و ریلگذاری هایی که تو مسیر اقتصادمون داره شکل میگیره. البته عمل کردم خیلی مهمه ها، قطعا خیلی فرق میکنه کی رأی بیاره تو این که مثلا بخواد یارانه، وقتی که آزادسازی یارانه ها یا افزایش قیمت دلار اتفاق بیفته، یکی بیاد بگه با خنده و تمسخر بگه که من شنبه خودم متوجه شدم، یا این که نه قبلش بیان و حالا تو زمان آقای احمدی نژاد اون کار بزرگی که توی اقناع سازی مردم صورت گرفت، یه زمان آقای رئیسی که حالا به شدت کمتری ولی بالاخره تو بین مردم بودن و اومدن و قضیه رو به یک جوری مدیریت کردن که اون اغتشاشات اون موقع اتفاق نیفتاد. تازه در آبان سال 98 من یک قلم بنزین یه مقدار گرون شد، ولی توی قضیه های رئیسی از 4500 تومن یه دفعه اومد به 28 تومن. خیلی تفاوت جهش قیمتی بالا بود، اونم کالاهای اساسی. یعنی اون به قول موجی که ایجاد میکرد به مراتب بالاتر از اون موج بنزینی بود که زمان آقای روحانی یه قلم، اونم نه مثل مثلا نون و نمیدونم کالا گوشت و اینها، چون فرورده بحثه دام و طیور و اینها بود دیگه که تأثیر گذار بود، خیلی تفاوت میکنه ریاست جمهوری هم کی باشه و چطوری اجرا بکنه، اما در مقام عمل همون سیاست اجرا میشه. یعنی ساختارهایی که ریل گذاری هایی که در مسائل اقتصادی، مخصوصا من اقتصادی رو به صورت ویژه دارم عرض میکنم، گذاشته میشه تو مجلس گذاشته میشه و آقای رئیسی هم همه بهش میگفتن آقا چرا داری، دلسوزا میگفتن چرا الان دارید این کار رو انجام میدید و با این شیوه این کار رو انجام بدید، دو مرتبه قیمت ارز آزاد دو مرتبه میره بالاتر، یه مقدار دیگه بگذارید دو مرتبه بعد همچین کار رو انجام بدید. اینطور نیستش که این حد یقفی داشته باشه این مسیری که این نگاه داره. میگفتن چی؟ مصوبه مجلس ما باید عمل کنیم، تازه به زور تونستیم یک سال تأخیر بندازیم این رو. ناکنید مشکلات اقتصادی ما الان واقعا تو دولت دارن میدونن، آدم شهادت میده. یعنی آدم وقتی که ارتباط داره با ارتباط میگیره باهاشون، واقعا شبانه روز، واقعا با دغدغه، واقعا خیلی هاشون دغدغه مردم رو دارن و کارهای بزرگم صورت گرفته تو دولت، ولی واقعا تغییر محسوسی رو آدم احساس نمی‌کنه تو اون روندهای کلی. بله، باز البته این آدم باید توجه بکنه که تو خیلی از زمینه‌ها که محصول کمکاری‌ها بوده، ما خب یادمون نمیره که بحث قطعی برق و قطعی گاز و فلان و اینا، ناترازی آب و اون قیزران، آب قیزرانی و فلان است که واقعا جامعه رو داشت به یک لبه پرتگاهی میرسون. خب این کاری بود که دولت قبلی زحمتش رو کشید و افراد رو عصبانی کرد، مردم رو عصبانی میکرد و این دولت با پرکاری خودش تا حد زیادی جلوی بسیار از اینها رو گرفته. اما من به عنوان کسی که بالاخره نگاه یک مقدار اقتصاد خوندیم و بحث اقتصادی رو داریم پیش میبریم، اون مسیرهای کلانی که داره میره تفاوتی نکرده. اون ریلگذاری‌های جدی تو مسئله بانک، تو مسئله مالیات ها، تو مسئله نوع مدیریت ارز، تو مسئله واگذاری کارها به مردم، اینها اون گلوگاه های اصلی است که ریل گذاری های اصلیش رو کجا انجام میده؟ مجلس انجام میده. و اتفاقا یک موقعیت فوق العاده مهمی شکل گرفته، یعنی یه سری ایده‌های عملیاتی جدیدی که اتفاق افتاده و متاسفانه در طول این سالیان سالی که بوده، قالب تفکرات ریلگذاری‌ها در اختیار همین اصلاح طلب‌ها و همین نولیبرال‌هایی که بیشترین انتقاد را هم دارن، سیاست گذاری ها و ریل گذاری های اصلی رو اینا کردن، ساختارها رو اینها چیدند، ساختار شورای رقابت، ساختار نمیدونم اتاق بازرگانی که دولت میخواد میگه آقا من فلان شخص رو تایید نمی کنم، ساختارش یه طوری چیدن که حتی دولت هم نتونه بیاد بیا آقا من این رئیس آقای مثلا سلاورزی رو صلاحیت روش رو احراز نکردم یا احراز کردم صلاحیت نداره، من مخالفم، نمیتونه بیاد داخل. ساختارها و ریل گذاری ها توسط همین کسانی چیده شده که اینها بر اساس هم نگاه های اقتصادی نئولیبرال پیش رفتن. شکستن این ساختارها امکان پذیر نیست مگر اینکه آدم بیاد واقعا به صورت جدی جهتگیری قوانین رو، نه قوانین رو نکنید. بعضی موقع ما هی باز یه قانون رو میبینیم یه جاش مشکل داره، اونا یه عوضش میکنیم، باز یه جا دیگه مشکل داره اون عوض میکنیم. خود ترکیب قوانین خودش جهدهی میکنه، خود ترکیب یه قانون رو یه جا عوض بکنید صرفا این تو نیستش بتونه تأثیر چندانی داشته باشه. خود این ترکیب یک معنایی رو میرسونه. دیدید این مثلا با عکس های افراد میان کنار هم میذارن عکس ها رو، یه عکس کلانی شکل میگیره. مثلا عکس شهدا رو برمیدارن یه دفعه از توش عکس امام، عکس شهید سلیمانی، یعنی کنار هم میذارن تک تک نگاه میکنه عکس شهدا است، بعد مجموع. خب واقعا ساختار نئولیبرال این قوانین رو کنار هم گذاشته، یک عکس مستهجنی رو تشکیل داده. شما یعنی واقعا میشه آدم تو چیز با خورده قوانین‌های خوب یه تصویر مستهجن ایجاد کرد. با عکس شهدا نمیشه تصویر مستهجن ایجاد کرد؟ میشه. تک تک نگاه بکن عکس شهدا است. اگر کسی واقعا کرم داشته باشه و مرض داشته باشه میتونه عکس شهدا رو بیاد اینو انجام بده. عکس شهدا رو یه تعبیر بهش میگن چی؟ این که تک تک عکس ها رو میزن یه عکس کلی در میان، یه اسم خاصی داره. آره هر نوع چینشی رو میتونن ایجاد بکنن. اون چینشه خیلی مهمه، اون نظریهی که پشت سر قانون گذاری وجود داره خیلی مهمه. ساختار رو بخوایم عوض بکنیم خیلی مهمه. و این کار حتی دولت هم نمیتونه، دولت فوقش یه جا بتونه یه لایحه بده که حالا بعد اون لایحه بره توی مجلس چطوری تغییر بکنه و بالا و پایین بشه، یه جا رو درست بکنه. ولی یه جا درست شدن با اینکه ساختار قوانین ما درست بشه این یکی نیست، متفاوته. البته قانون خوب رو اگر بد هم عمل بشه البته کارایی نداره، بعضی موقع اصلا معکوس هم خواهد گذاشت. اما ما در تجربه چندین و چند سالمون به یک نتیجه ای رسیدیم و اون این که آها فرق نمی کنه دولت ها کدوم دولت بیاد، ما دولت های مختلف اومده و ساختارهای ما درست نشده. خیلی صریح عرض بکنم اون چیزی که مهم هست، اون چیزی که مهم هست ما هر جا تونستیم ریل گذاری هامون رو انقلابی بکنیم پیش بردیم. تو اقتصاد تا الان نتونست و این کار کار مجلس. یعنی اقتصاد ما یک اقتصاد برآمده از انقلاب نبوده، اقتصاد برآمده از کارشناسان غربیه، کارشناسایی که توی درس غربی رو خوندن، درس نئولیبرالیستی رو خوندن یا اوایل انقلاب بزن شرقی رو خوندن. یک ساختار، یک نظام اقتصادی اسلامی رو از هم اول دنبال نکردن، پیریزی نکردن. از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که خیلی بدتر شد، و اون که چون که رفتن این که از صندوق بین المللی پول و اینها وام بگیرن، اونها گفتن که آقا ما به شما وام نمیدیم مگر اینکه این دستورالعمل‌های اقتصادی رو اجرا بکنیم و ساختار اقتصادی خود ما رو بعد از اون بر اساس دستورالعمل‌های صندوق بین المللی پول اصلا ریختن. چی؟ مثلا یکی از همون آزادسازی قیمت ها، نمیدونم افزایش حامل‌های انرژی، نمیدونم همه اینها دستورالعمل‌های اوناست. دقت می‌کنید؟ و مسائل متعدد دیگه‌ای که اینها ساختارهایی است که اونها، این که مثلا حوزه‌های نفت و پتروشیمی ایناشون باید خصوصی بکنید. آها، برای چی؟ بانکداری رو باید بانکداری خصوصی دستورالعمل اونها بوده. بانکداری باید خصوصی باشه. نباید. حالا اونا که اصلا میگن دولت نباید. حالا الان ما یه مقدار دولتی هم هست. و فاجعه ای که تو مسئله نقدینگی ما به وجود اومد، یکی از قسمت‌هاش به خاطر همین مسئله خلق پولی است که در ناحیه بانکداری خصوصی اتفاق افتاد. بانکداری خصوصی یکی از چیزهای جدی صندوق بین‌المللی پوله. یا چون شما بانکداری خصوصی ندارید، ما به شما وام نمیدیم و باید این کار رو بکنید. خیلی هاشون اجرا میکنن. حالا اون یه سوال دیگه ایست، اون یه سوال دیگه ایست که نکته ای که حالا چرا اونها، حالا این یه مسئله دیگه ایست که حالا ایشالله تو جز سوالات هست. پس این مسئله که آقا این مسئله خیلی مهمی است. مسئله ما اگر قبول داریم که یکی از مشکلات ما، مشکلات ساختاری ما، مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختاری و بنیادی است که الان تقریبا مردم قبول دارن که آقا مشکلات خیلی ریشه ایه، خب اگر اینطوری، پس جایگاه و اهمیت مجلس خودشونشون اینو ببندیم، کافیه تا همه اینو ببندیم. پس اهمیت انتخابات، انتخابات مربوط مجلس، مجلس ها. حالا بریم سال این سال، یکی از بحث‌های جدی که مطرح میشه، میگن آقا مشکل از ماست، بقیه جاها دارن خوب عمل میکنن، بقیه جا دارن خوب عمل. خب اینم باز از اون حیله‌های رسانه‌ای است که واقعا باید به دشمن احسنت گفت، از اینکه انقدر تونسته ذهن عموم ما رو اینطوری چیز بکنه که آقا ما بدبختیم، بیچاره ایم، و فقط هم ما بدبختیم، بقیه کشورها رو نگاه بکنید. ما به قطر وقتی که میبازیم میگن آقا این مشکل باخت فوتبال که نبود، ما به ساختار توسعه قطر باخت. قطر اومده پایریزی کرده اقتصاد خودش رو، اولا سرریز اقتصادش تو ورزش نگاه کنید، اینا حتی به قطر هم. حالا قبلش نمیگن که پس ما به ژاپن که بردیم، پس یعنی ما به توسعه، با توسعه ژاپن رو بردیم. حالا ولی اونجا میفته، همین قطری که عزیزانی که رفتن توی جام جهانی رفتن ببینیم اونجا وضعیت آبشون، آب آشامیدنشون چطوریه. عموم مردم دارم میگم، آب آشامیدنی ندارن، گاز ندارن. وضعیت رفاهیات شما الان عربستانی که انقدر سرمایه گذاری های هنگفت میکنه، بیایید وضعیت اقتصادیش رو ببینید چه وضعیتیه. به ما شبیه فیلم های من و تویی که نشون میدادن آقا نگاه کنید تهران چقدر پیشرفته بود زمان شاه. همون یک کم دوربین اگر میومد کناراهای تهران رو، برج آزادی رو هم نشون میداد که چه وضعیت اسفناکی دارن، ولی نشون نمیدن. که آقا اونجا مثلا فروش توی یکی از همین چیزهاشون منطقه ایست که اینجا خون میفروشن، افرادی که بی‌بضاعتن میان اونجا یه همبرگر بهشون میدن و همبرگر که میدن شروع میکنن چند روز ازشون خون گرفتن، بعد اینا بیحال میشن، بعد دو مرتبه برای اینکه جون بگیرن بهشون همبرگر میدن که بتون خون. اصلا یک محله تو تهران کارشون جز مستندهایی که توی خود زمان شاه گرفته شده و بعد پخش نشد بعدن الان هست مستندش تو خود تهران یه همچین وضعیتی. حالا آدم من خودم یه اتفاقی بر من همین سفری که رفتیم توی عربستان یه اتفاقی برای یکی از خانومهای افتاد که توی مدینه یه اتفاق افتاد، مادرم سرسوم اومد گفتش که یه خانومی ایرانی اینجا خب بسته بودن روزه مطهره رو به صورت افراطی، میگن یکی اومده بود چیز بکنه نماز بخونه، گفتم پاشید پاشید پاشید، اینا فشار آورده بودن، اینم عصبانی شده بود خدا لعنتتون بکنه، اینم نسبت به لعن حساس، گرفته بودنش آورده بودنش، گفتم آقا اینم هیچ کس و کاری نداره اینجا تنها اومده، تو عربیت خوب برو ببین چیکارش کردن. منو گفتم کجا رفت، رفتیم اینجا، رفتیم اونجا، اول میدوندم گفتم نه فلان جا رفت، میرفتم اونجا میگفتم نه همونجا، داشت آقا بالاخره کجا رفت و اینها کجا بردنش، یکیشون گفتش که بیا من بهت میگم، اینو بردنش بیرون از مسجد الحرم، مسجد النبی. با هم دیگه رفتیم، شروع هم کرد گفتش بردنش تو سجن رئیسی، شروع هم کرد علیه شیعه هر چی از درنش در میومد میگفت اینها اینا مشرکن، اینا اومدن جوانای ما رو خراب بکنن فلان. من هم به خاطر اینکه بخواستم کارم را بیفته هیچ بهش نمیگفتم، فقط یه جا رسیدش گفتم آقا اینا هم شیعیان هم خیلی ایراد نداره که حالا دست میزنن اینها، چون تو قرآن اومده که وقتی که حضرت یعقوب اومد حضرت سلیمان خر له سجد و به حضرت یعقوب سجده کرد، حالا میگن یه دست زدن اینها، اینا که طوری نیستی، اینو گفتن، اضافه هیچی نگفت و بعد یکی هم اومدیم جلو برگشت گفت برای چی اومدی دنبال من، گفتم آقا تو گفتی من بیا جلو، گفت نه من همینطوری من دارم میام خونمو، منو اذیت دیگه چیز نشد، یک تاکسی گرفتم گفتم آقا سجن رئیسی، حالا این قبلیش هیچ نیست، رفتم خدا شاهده چند مثلا دقیقه نگذشت و از مسجد نبی دور شدم، یک خرابه های کل شهر مخروبه، دیوارها کاگلی مخروبه، که رسیدیم اونجا که سجن رئیسیشون هم بود همونطوری بود، فقط ظاهر رو به خاطر اون چیزهای توریستی و این چیزها همچین بزک کرده، که اخیرا یه فیلم رو دیدم که از این خرابه ها اومده بعد مشخص مثلا یه دقیقه بیشتر نیست شروع کرده از این خرابه ها، بعد میاد مسجد النبی رو نشون میده، یا فاصله اینقدر یه همچین خرابه هایی وجود داد. اولا یکی از چیزهایی که در زمان در بحث چیز وجود داره، در بحث اقتصاد وجود داره، اینه که میان مقایسه میکنن نمیدونم با ترکیه، ببین چه افتضاحیه تورم ما، تورم مثلا چه اینا تورم زور زدن الان تورم آوردن رو 60%، مدت هاست این تورم اینطوری دارن و الان اروپا میدونید چه وضعیت تورم شدیدی داره؟ به خاطر چی؟ قبل از این نکته‌ای که میخوام بگم تورم داشت، تورمشون هم سنگین بود برای خودشون البته، ولی الان یه جنگی اتفاق افتاده یه جای دیگه جهان، کجا؟ اوکراین با روسیه، اینا چون باید حمایت تسلیحاتی اینها بکنند اونچنان تورم کمرشکنی رو براشون ایجاد کرده که خیلی از اینها تو وعده های غذایشون تاثیر گذاشته. تو اصلا استفاده از گاز که کلن خیلی اقشار متوسط و پایین که اصلا از گاز استفاده نمی کنن بخاطر هزینه های کمرشکنی که دارن و و مسائل دیگه ای که وجود داره. حالا ایران که در کانون تحریم ها و جنگ ها و مشکلات و اینجور چیزها وجود داره، البته خب بله ما هم مشکلات زیاد داریم، نکنید این رو اولا مقایسه بکنید با اون چیزی که یه جنگی یه جای دیگه شکل گرفته. حالا اونا اومدن یک حمایت، نه یک کشورشون، هم کل آمریکا و اروپا و استرالیا همه اینا دارن حمایت میکنن، کره جنوبی ها همه اینا دارن حمایت میکنن، اینطوری به هم ریختن. حالا ما تو جنگ داعش مجبور شدیم کمک بکنیم، تو عراق مجبور شدیم کمک بکنیم، تو یمن کمک میکنیم و فشار رومون هست. با این حال بسیار، یعنی سطح رفاه ما، اینو خواهش میکنم این رو دقت بکنیم، سطح رفاه ما از سطح رفاه حتی مردم عادی اروپا هم خیلی جا بالاتر، حتی باز کشورهاشون متفاوت. مشکلات هست، نمیخوام بگم مشکلات نیست. من چون مثلا این که یه همچین فضایی اولا یه همچین شیشه هایی داشته باشه، بعد در اونطوری باز بشه، بعد انقدر هم گرم باشه، اصلا قابل تصور نیست برای اونجا. نور این که مثلا انقدر چیز میگن آقا من اینجا مطالعه میکنم، یه کل اتاق تاریک یه دونه لامپ میزنم برای اینکه این فقط همینجا رو بتونه روشن بکنه. استفاده از گاز، برق، حالا گاز که اصلا ندارن تقریبا الا مثلا کپسول های اونم گرون و لوله کشی گاز که اصلا ندارن کپسول، و خیلی از اینها توی نوع غذاشون نمیدونم فلان توده مردمشون رو دارن میگم، و اختلاف طبقاتی شدیدی که وجود داره اون سر جای خودش. بله طبقه های مرفه فوق‌العاده بالا هم دارن. اولا این نکته جدی است توی بحث مقایسه با منطقه، ما هم مشکل داریم، زیاد هم خیلی هم مشکل داریم. البته این مشکلمون تقریبا از دهه 90 شروع شد، تا قبل از اون حتی ما تورم منفی داشتیم، ما تورم منفی داشتیم جا؟ بله بله نه حتی تا خود 90 هم ما تورم، اون تورم چی بود؟ میدونم تورم، ما میگم تورم اصلا یعنی چی تورم منفی، کسی میدونی یعنی چی؟ مدام قیمت ها میومد پایین از دهه 60، دهه 70، دهه 80 مدام قیمت ها میومد. حتی اون موقع هم ما تورم منفی داشت، همه این بازه ها تورم دیگه داریم میگیم تورم. ولی یه مسئله که وجود داره، شما تورمی که میبینید این مسئله خیلی جدی است، اینو خواهش میکنم مناطق تختم اگر بود اینجا خوب بود. شما تورمی که میبینید
تورم منفی داشتیم یا نه
شیبه؟ نه تورم منفی دارم حالا اگر داشتیم چی؟ نشون دادم داشتیم چی؟ کی شیرینی میگیره بهم؟ مرکز آمار که نه 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 تحرم منفی داره. آره پس نه از کجا بود اگر اشتباهی پس نه از کجا بود بیایید اقتصاد بخونیم ببینیم که کار تخصص نه اینو باید توضیح بدم چون این مشخصه که دروغه این چون مشخصه که دروغه جان حرفی که زدم دارم میگم ولی دروغ شیری نیست ببخشید کم خواستم به همتون بریزم حرفش از چه حیث راست از چه حیث دور بله از نظر مسائل آماری و از نظر مسائل حسابداری ما همیشه تورم داشت تورم هم بالا بود ولی اقتصادی اینطوری نگاه نمی کنه من یه سوال می پرسم فهمیدون چی بود من؟ آقای تاجر شما اگر گفت تاجر تو چه تجارت کردی؟ شما اگر این یک تجارتی رو بکنید سرمایه‌تون سال گذشته مثلا چقدر بوده؟ 1 میلیارد بود بعد الان سرمایه‌تون 1 میلیارد و 200 میلیون 20% سود کرد. خب الان شما تو آمار خودتون میگید سود کردید یا نه؟ از نظر حسابداری سود کردید، از نظر آمار سود کردید، ولی از نظر اقتصادی ضرر کردید. نکته فوق العاده مهم نیست. شما وقتی تورم 40% اگر امسال 1 میلیارد و 400 میلیون سرمایه داشتید تازه سر به سر بود. این میشه مفهوم چی؟ مفهوم اقتصادی مسئله. حالا شما بگی آقا ما شما ضرر کردی از نظر اقتصادی؟ میگه آقا یعنی چی؟ این دروغه؟ نه دروغ نیست. از نظر آماری سود کردن شما راست، از نظر اقتصادی دروغه. بالعکسش هم هست. شما الان فکر میکنید مثلا 55 تومن دلار خیلی زیاده. به نفر گفتم آقا 55,000 تومن دلار چند باشه خوبه؟ استاد دانشگاه بود مرکز بررسی استراتژی ریاست جمهوری گفت به نظر من 7 تومن. یکی بهش گفتش که یعنی 7000 چطوری میشه 55,000 تومن رسوند به 7000 تومن؟ گفت نه نگفتم 7000 تومن، گفتم 7 تومن. گفتن جدی میگی؟ گفت بله جدی میگی. گفتن چطوری؟ گفت کار نداره، شما 4 تا 0 حذف بکنید میشه الان 4 تا 0 کم بکنن. آقا از کل اقتصاد 4 تا 0 کم، اتفاقی که نمیفته که. اینو فقط اینو خوب توجه بکنید. چه این که میگم رشد منفی، تورم منفی بوده یعنی چی؟ ما اول انقلاب دلار چقدر بود؟ 70 ریال 7 تومن. گفت منظورم همون 7 تومن اول انقلابه. شما 4 تا 0 رو حذف بکنید، خب تو وضعیت اقتصادی ما هیچ تفاوتی نمیکنه. ما مثلا اگر الان گفتن حداقل حقوق کارمندا چقدره؟ امسال گفتن که 10 میلیون، حالا الان 8 و خورده‌ای 8 میلیون حداقل حقوق کارمند. خب حالا همون 8 تومن رو در نظر بگیریم. 8 تومن، خب 4 تا 0 کم بشه میشه 8000 تومن. 8 میلیون تومن 4 تا 0 کم بشه میشه 8000 ریال. 8000 ریال 4 تا 0 کم بشه میشه 8000 ریال. خب تغییر ایجاد نمی کنه. قیمت هم دلار هم 55,000 تومن میشه 55 ریال، اون میشه 8000 ریال، این میشه 55 ریال. تفاوتی نمیکنه وضع. ولی ببین زمان انقلاب که اتفاق افتاد 70 ریال دلار بود، اقتصادی که وابسته به دلار بود، همه چیزش دلار بود. الان ما 30% اقتصادمون واقعا وابسته واردات هستش، بقیه شده خودکفا شدیم. نمیخوام بگم وابسته به دلار، چون تأثیر روانی هم داره، تأثیر روانیش خیلی بیشتره، ولی واقعیت اون موقع بالای 90% اقتصاد ما، توی یه آمار دیدم 3% فقط تولید داخلی بود، 97% واردات بود زمان شاه. و ببینید دلار 7 تومانی چیه، یعنی تو اون زمان حداقل حقوق کارگر چقدر بوده؟ 600 مالا خواستم چیزش رو بیارم پیدا نکنم، الان هست آمارش هست، 600 خورده ریال، 600 خورده ریال حق قدرت خرید مردم، یعنی میشه 8000 ریال. اون یکی چقدر؟ قیمت دلار 70 ریال، 7 تومن، این میشه 5 خورده. یعنی اگر چقدر تفاوت قدرت خرید وجود داره، یعنی قدرت خرید اون موقع ذلیل ذلیل بوده. تورم معنای واقعی اقتصادیش یعنی قدرت خرید مردم. قدرت خرید مردم تو طول سال، میان سال، جز یکی دو سال زمان هاشمی که اون رو دیگه ردش کردم توی، قدرت خرید مردم افزایش پیدا میکرده، اگرچه تورم آماری، خب تورم آماری که 4 تا صفر رو حذف بکنه، بابا آلمان حدود 11 تا صفر تا الان حذف کرده، الان میگم پولش چقدر پرقدرته، ما الان 5 تا صفر حذف کنیم که از همه چیزها بالاتر 11 تا صفر حذف کرده. توی ترکیه تعداد بیشتر از آلمان ظاهران حذف صفرش، حالا یادم نیست ترکیه 11 تا صفر حذف کرده، آلمان 6 تا، همچین چیزی. حالا تعداد زیاد، شما نگاه بکنید این که میگم پولشون پرقدرته، کجا پولشون پرقدرته؟ ایران تا الان صفر، هیچ صفری حذف نکرده، از اول تا حالا هیچ صفری حذف نکرده. اینها در حقیقت چیزای آماری است که احساس میکنم وای چقدر تورم. بله تو دوره از سال 90 به این ور تورم واقعی داشتیم، تورم اقتصادی، یعنی قدرت خرید مردم کم شد. الانه که مردم دردشون میاد، واقعی دردشون میاد، حقم دارن، ولی به خاطر این دهه سوخته است که آقا تعبیر کردن دهه سوخته، وگرنه رشد قدرت خرید مردم ایران بعد از انقلاب اصلا اعجاب آور بوده از نظر اقتصادی. این تحلیل های اقتصادی فوق العاده ما، این گفتم تورم منفی داشتیم و بحث‌های مختلف دیگه‌ای که حالا فرصت دیگه تمام شده است. ببخشید از اینکه دیر اومدم، یه صلوات بفرستید.